بسم الله الرحمن الرحیم. مولا الرضا قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. فالسنت من ربه کتمان و سره. خب بذاری من حدیث رو تا همینجا قطع کنم، بعدش رو در توضیحاتم بگم. ثلاث خصال: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. حدیثی است در خصال شیخ صدوق. یکی از موالیان حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه این حدیث رو، میگه شنیدم یه وقتی امام رضا ابوالحسن داشت اینجور میگفت. معلومه توی صحبت مفصلیه، ولی خوب به این حدیث دقت کنی، خیلی هم مشهور. گفت مؤمن مؤمن نمیشه تا زمانی که سه خصلت در او باشه: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نیست تا وقتی سه خصلت در او باشه: سنت من ربه، یک شیوه و روشی از رب خودش، سنت من نبیه، یک شیوه و روشی از پیغمبر خودش، و سنت من ولیه، و یک شیوه و روشی از رهبر خودش، ولی خودش، که قاعدتا اشاره به خودشون دارن یا ائمه از اهل بیت. خیلی حدیث جالبی میگه مؤمن مؤمن نیست تا وقتی این سه خصوصیت باشه، که یکیشو باید از خدا یاد گرفته باشه، این سنتش باید باشه، شیوهش باید این باشه، یکیشو از پیغمبر باید یاد گرفته باشه، یکی هم از امام خودش. حالا این سه تا چی هست؟ گفت اما اون سنتی که از رب بشه، فسنت من رب بهی کتمان و سره، باید رازدار باشی، سر خودش رو باید بپوشونی. بعد امام، خب دومیش هم بگم، اما سنتی که از پیغمبرش باید درش باشه، یه سنت از پیغمبر باید باشه. اون سنت چیه؟ کسی میدونه؟ نخوندم؟ نه دیگه، نه. همیشه که نمیخونی. کسی حدس میزنه؟ یه سنتی هست از پیغمبر باید در درون همه ما باشه تا بشه گفت ما مؤمنی. خیلی جالبه. کسی حدسی داره؟ نه. آفرین، آفرین، شنیده بودی؟ آفرین. فمدارات و ناس، حالا من دربارش توضیح میخوام بدم. و اما سنت من ولیه، یه سنت هم از امامش، از رهبرش باید درش باشه. اون چیه؟ کسی حدس میزنه؟ جان؟ نه، نه. و اما سنت من ولیهی فالصبر، صبر، مقاومت، استقامت، فالبأساء و الضراء، در سختی ها و در زیان ها. ذره از ضرر میاد دیگه، بعث هم که یعنی بعث، سختی، شدت، گرفتاری. خب نکته جالب در این روایت به نظر من، نکته خود محتوای روایت نیست. اگه از من بپرسید، اون قسمتی از روایت رو که نخوندم براتون قسمت جالب ترشه و اون این که امام برای هر کدوم از این سه خصلت از یک آیه قرآن استشهاد میکنه و این مطلب رو بر اساس یک آیه قرآن میگه. من فکر میکنم اون آیه رو که ما درش دقت کنیم، منظور امام رو از این سه مطلب بهتر متوجه میشیم. که وقتی امام میگه مدارات و ناس، دقیقا منظورش چیه؟ وقتی میگه، وقتی میفرماید کتمان سر، دقیقا منظورش چیه؟ و چرا میگه این کتمان سر رو باید از خدا یاد بگیره؟ وقت به استشهاد این آیه، خیلی نکته مهمیه. کتمان سر رو میتونستن بگن خب این سنت پیغمبر، شون هم کتمان سر میکرده. میتونستن آیات گوناگونی رو برای از قرآن بیارن درباره صبر و مقاومت و تواصل بالحق و تواصل بالصبر مثلا، خیلی آیاتی که هست، ولی به این آیه استشهاد میکنند. یا درباره خانم کریمی مشکلی هست؟ چونه؟ خواهد برید بیرون بیاید؟ کاری مشکلی هست بفرمایید. خوبید؟ خیلی داخل شما رسمن 90 درجه چرخیده بودید. اگر باید برید بیرون برید بیاید. مشکلی اگه هست برید بیاید. بله. خب توجه به این آیات به نظر من معنی این حدیث رو خیلی خیلی عمیق‌تر برای ما باز کنه. اما اون آیه‌ای که فرمود کتمان و سر که خصوصیت ربه، امام این آیه رو فرمود. کسی آیه‌ای رو میتونه بگه؟ آیه‌ای درباره سنت خداوند که همون کتمان سره و مؤمن باید این سنت رو در وجود خودش پیاده کنه. پیدا کردی شما حدیثو ها؟ بله. پس بفرمایید آیه. احسن. احدا الا من ارتضا من رسول. آفرین. خداوند درباره خودش میگه خدا عالم الغیبه. خدا عالم الغیبه و هیچ کسی رو بر غیبی که میداند آگاه نمی کنه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. نه این یادم نیست، نمیدونم آیه چنده، اونجا ننوشته آیه چیه. نه پیدا میکنیم، کاری نداره. آیه من قبل ذیل و بعدش رو درست نمیدونم، یادم نیست. عالم الغیب، عالم الغیب وصف خداست. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. فکر میکنم سوره جنه، سوره جنه، درست گفتم؟ خب درست گفتم، سوره جنه. بله. خب ما وقتی به این آیه توجه میکنیم یک کمی بهتر متوجه میشیم احتمالاً منظور امام از سر و کتمان سر چیه. این خیلی نکته مهمیه. این که آدم باید سر رو که باید بپوشونه باید بپوشونه، خیلی خوب، این به جای خود، ولی چرا امام به این آیه استشهاد میکنه و چرا میگه این سنت رو از خدا باید آموخته باشید؟ خب یه جواب برای اینه که اینجوری قشنگتر میشد اگه امام بگه بهتر یاد مردم یاد میگرفتن، یه سنت از خدا، یه سنت از پیغمبر، یه سنت از ولی، خوب تو ذهنشون جا میگرفت. نمیدونم آیا این تفسیر تفسیر قشنگ و دلنشینیه یا نه، در حالی که ما میتونیم کمی تأملات بیشتری بکنیم و حرفهای مهمتری از این تعبیر امام به دست بیاریم. من چی فکر میکنم در قبال این حدیث؟ ببینید، اولا یادتون باشه غیبی که خدا میداند غیب مطلق. غیب اصولا یک مطلب ذو مراتب دیگه، یعنی عالم بودن به غیب و شهادت یه امر نسبیه. شما در هر مرتبه ای از هستی که قرار بگیرید، مرتبه بالاتر برای شما غیب است و نسبت مرتبه پایینتر احاطه دارید و اون برای شما شهادت است. حالا با بقیه جزئیات فلسفیش که جهان ماده خودش یه جور به اصطلاح ستر و حجابی داره که اونم یه موضوع دیگه است، من فعلا وارد این نمیخوام بشم. ولی غیب و شهادت یه امر ذو مراتب دیگه. هر مرتبه ای از هستی در مرتبه بالاترش رو که در نظر بگیریم عالم غیب براش به حساب میاد. وقتی که در خدا پای خدا رو میکشیم وسط، یعنی بالاترین و پنهانترین مراتب هستی رو بهش عالم بشیم. چون خدا بر همه چیز آگاهه. بنابراین میشه این احتمال رو داد که اون سری که، یعنی وقتی میگه یکی از خصوصیات مؤمن کتمان سره، کتمان سره، شما تا وقتی سر رو به دست نیارید که نمیتونید کتمانش کنید. پس لازمه این مرتبه از کتمان سر فهمیدن سره و بعد کتمانش کردن، وگرنه سری که شما بهش، چیزی که شما بهش آگاه نیستید، دیگه کتمان کردن و کتمان نکردن نداره. وقتی پای خدا رو امام میاره وسط، در به عنوان سنت رب میگه مؤمن باید داشته باشه، که انه میخواد بگه مؤمن باید به پنهانی ترین و بالاترین حقایق این عالم دسترسی پیدا کنه. حالا البته با طی مراتبش، خدا عالم مطلق غیب و شهادته، مؤمن هم باید دائما به مراتب بالاتر هستی دست پیدا بکنه. مؤمن باید بفهم، یعنی تا مؤمن، من اینجوریه که حالا میتونم بفهمم منظور امام چیه که میگه مؤمن مؤمن نیست تا وقتی عرض کنم که این کارو نکنه و به اینجا نرسه. اگر فقط منظور این بود که مؤمن باید راز نگهداری کنه و هر کی سری که مثلا باید پنهان کنه رو افشا بکنه، خب این مثل گناهی مثل بقیه گناهان، و اگر کسی گناهی بکنه از درجه ایمان ساقط نمیشه، باید توبه کنه. خوب دقت کردید؟ ولی این میگه اصلا مؤمن مؤمن نیست تا به مرتبه‌ای نرسه که کتمان سر بکنه، که انهو میخواد بگه مؤمن مؤمن نیست تا در طریق فهم غیب هستی نباشه، تا در طریق فهم حقایق این جهان نباشه. مؤمنی که با عالم غیب ارتباطی نداشته باشه، این چه ایمانیه؟ مؤمنی که حقایق بلندتری رو در این جهان نبینه، این چه ایمانیه؟ حالا گرفتید چرا نامه امام به گورباچف رو، اون قسمت هاشو براتون من دیتکت کردم توی اون ایمیلی که فرستادم، متن نامه رو که زمیمه کردم کاملش رو. حالا میفهمید چرا منظورم چی بود که تو اون ایمیل نوشتم که امام خمینی فلسفه زندگی یاد میداد. اگر کسی نخونده اون ایمیل ها رو بخونه. من یه بار دیگه اینو تاکید کنم خواهرانم برادرانم، ایمیلایی که من براتون میفرستم تکلیف کلاس به حساب میاد برای شماها دست کم، و انتظار من اینه که با دقت و آرامش بخونیدش، و اگرم نکته‌ای توش وجود داشت، هرچندم احساس کردم تکراریه، ولی با دقت بخونید همه متن مقاله رو، بعد میتونیم سر کلاس هم با هم درباره‌اش صحبت کنیم. حالا اگر یه کسی بگه نه من از این هفته تا اون هفته، چی بود میگفتن این هفته و اون هفته فلانی هموم نرفته، از این هفته تا اون هفته بنده ایمیلمو اصلا نگاه نکردم، خیلی خوب من بهش تخفیف میدم، ولی انتظارم اینه که اگر کسی این ایمیلو میبینه با من تکلیف کلاس به دقت بخونه. اینو قبلا گفتم یه بار دیگه عرض میکنم. خب مؤمنی که با عالم غیب، با حقایق پنهان هستی، با جهان مجردات، با حقایق برتر از عالم مادی ارتباط نداشته باشه که بهش مؤمن نمیشه گفت. میشه گفت؟ این قسمت اول این سنت. قسمت دومش چی؟ قسمت دومش میگه که از اون طرف اما مؤمن مؤمن نیست تا وقتی بداند چه چیزی رو به چه کسی باید بگوید و به چه کسی نباید بگوید. آیه رو ببینید، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خیلی جالبه، روایت درباره کتمان سره، اما آیه‌ای که امام استشهاد میکنه دقیقاً تأکید اصلیش بر اینه که، حالا تأکید اصلی هم نه، به موازات این که میگه سر رو نباید فاش کرد، میگه اما کجا باید گفت، الا من ارتضا من رسول. بنابراین اون سنتی که در مؤمن باید باشه، یکی اینه که به حقایق بلند عالم دست پیدا کنه، دوم مؤمن باید یاد بگیره چه حرفی و چه حقیقتی و به چه کسی بگه به چه کسی نگه، تا اینو یاد نگیره مؤمن نیست. من میخوام بگم این نکته رو شما در تمام زندگیتون باید داشته باشید. شما باید بیاموزید که همینقدر که هر چقدر که دارید مؤمنتر میشید در زندگیتون، به واقعیت‌ها، به حقایق، به مشکلات، به مسائل اجتماعی واقف بشید. مشکلات این انقلاب رو، مشکلات این جامعه رو من و شما ندونیم، کی باید بدونه؟ نگرانی‌ها و آمارهای ناراحت کننده و هر مشکل دیگه‌ای که در این کشور هست من و شما ندونیم، کی باید بدونه؟ به شرط اینکه این ظرفیت رو داشته باشیم که از چیزهایی که آگاه میشیم به چه کسی دربارش حرف بزنیم، به چه کسی حرف نزنیم. یه جوری دیگه بگم خندتون بگیرید. هیچ کس مانند خداوند عالم مشکلات جهان هستی رو نمیدونه. هیچ کس بهتر از خداوند عالم نمیدونه که در این عالم چقدر فساد وجود داره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. هیچ کس مانند خداوند عالم نمیدونه که این موجود یک به نام انسان که خلیفه اوست تا چه حد میتونه خونریز باشه، سفاک باشه، فساد انگیز باشه در این جهان هستی. ها؟ همون حرفی که روز اول فرشته ها زدن. فرشته ها آخرش فهمیدن که خدا تو بهتر از ما میدونی همه چیزو. حتی تو بهتر از ما میدونی که این چقدر فساد انگیزه. اما مگه هر حرفی باید گفتن؟ هر حرفی باید به هر کسی مگر گفت؟ دنبال مرزهای سیاه نمایی و انتقاد میگردید، سر نخ درست و دینیشو از اینجا پیدا کنید. حرف رو و مشکلات رو اونجایی بزنید که باید بزنید، نه اونجایی که نباید. من مخصوصا این تعبیر رو دارم به کار میبرم تا شما درجات و انهای مختلف کتمان سر رو بتونید بفهمید یعنی چی. مؤمن باید حقایق رو بداند و به همون میزان باید بداند که چجوری درباره حقایق باید حرف بزند. تا اینجوری نشود مؤمن نیست. حالا حقایق رو ببرید به عالم هستی، ببرید به مرزهای عرضی به جای مرزهای طولی، هر جوری که میخواید ببینید، کلی ببینید قضیه رو. مؤمن باید حقایق جهان رو بداند و به موازات اون بداند که چجوری باید درباره حقایق حرف بزند. این خصوصیت مؤمنه. این نکته هم خب اگر موافق باشید یه 10 دقیقه استراحت بکنیم، من بعد بقیه حدیث رو براتون بگم، چون اتاقم به نظر میکمی زیادی گرمه، احساس میکنم میکمی خسته هستید. یه تا 5 و 10 دقیقه خوبه؟ الان 2-3 دقیقه مونده به 5. تا 5 و 10 دقیقه استراحتی بکنیم بعد ادامه بدیم.